أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قبل از هر چیز، فرارسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان کربلا، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو به محضر صاحب عزای این جلسات، وجود نازنین بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا، صمیمانه تعزیت و تسلیت عرض میکنیم و همچنین به همه شما دلسوختگان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت، برادران و خواهران ارجمند حاضر در جلسه. انشالله که همونطور که خدای متعال به ما توفیق داده تا امسال محرم رو درک بکنیم، بتونیم یک قدم پیشتر و جلوتر برداریم و قدری به منویات و خواسته های ابا عبدالله الحسین علیه السلام نزدیک و نزدیکتر بشیم. خدا رو حقیقتاً شاکر و سپاسگزارم از اینکه اولا دوباره دارم تو خیمه عزای سالار شهیدان کربلا تنفس میکنم، نوکری میکنم، انجام وظیفه میکنم، به خاطر این نعمت بزرگ در پوست خودم نمیگنجم. و اگر همه وجودم زبان بشه برای تشکر یک لحظه اینجور جلسات، حقیقتاً قاصره. واقعاً باید خدا رو سپاسگزاری کرد از اینکه در این خیمگاه حضور پیدا می‌کنیم، نفس می‌کشیم، زندگی می‌کنیم. انگار دمدمای محرم که میشه، آتش ما برای نشستن تو این جور جلسات بیشتر میشه. این لطف خداست، لطف ابا عبدالله الحسین علیه السلام. و آدم به خودش میگه اونایی که این حسین رو ندارن چجوری زندگی میکنن. امیدوارم همین مقدار که این شوق و این ارادت رو و این محبت رو در دل ما گذاشته، ما بتونیم از این سرمایه زیبا کمال استفاده رو ببریم و بتونیم سال به سال به وجود نازنینش نزدیک و نزدیکتر بشیم. خیلی وقتتون رو نگیرم و اذیتتون نکنم. حقیقتش رو بخواید، ما طلبه ها قبل از این که بخوایم بیایم برای دهه محرم، شاید از مدت ها قبل این درگیری فکری و ذهنی برامون ایجاد میشه که چی بگیم، از چی صحبت بکنیم که خلاصه بیشترین استفاده برده شده باشه از وقت، موضوعی رو انتخاب بکنیم که اون موضوع بتونه تأثیر گذار باشه هم برای گوینده و هم برای همه شنونده ها حاضرین در جلسه. موضوعات مختلف و متفاوتی ذهن من رو از مدت ها قبل به خودش مشغول کرد، تا اینکه چند شب قبل حالا یکی از موضوعات من مرتبط هم بود، دیدم این تصاویری که دوستان هیئتی ساختند و من از طریق کانال در ارتباط بودم، شعار امسال رو نجاهد مع الحسین انتخاب کردن و چقدر هم زیباست این شعار، جهاد کردن با ابا عبدالله الحسین علیه السلام. به نظرم رسید که راجع به همین موضوع و همین مسئله با هم گفتگو بکنیم، یک مقداری متفاوت تر. درسته ما اگر تو زندگیمون قلبمون و نیتمون از همه کارهایی که داریم انجام میدیم، اگر دانش آموزیم داریم درس میخونیم، اگه طلبه ایم، اگه دانشجوییم، اگه کارمندیم، اگه کاسبیم، هر شغلی که داریم، میتونیم همینطوری عادی زندگی کنیم، زندگی درستی هم داشته باشیم و خطا و اشتباهی توش نباشه، ولی خب شاید کسی که اینجوری زندگی میکنه و هدف والایی مثل مجاهده توی رفتارش وجود نداره، خیلی متفاوت باشه با کسی که میخواد جهادگونه زندگی کنه، میخواد مجاهده کنه. توجه میکنی؟ این درسته، من اینو قبول دارم. من تو کسب و کارم، تو زندگیم، هر کی که هستم، تو هر شغلی، تو هر منشی که هستم، خودم رو یک کسی میبینم که باید از تمام امکاناتم بیشترین استفاده رو بکنم برای خدمت به خلق، چون خدا میخواد. این خیلی زیباست. اما به نظرم رسید که زیباتر از این هم میشه نیت داشت، میشه زندگی کرد. به نظرم رسید مجاهده‌ای بالاتر از این هم هست. من زندگی کنم، جهاد کنم با امام حسین. بالاتر چیه؟ فراتر چیه؟ زندگی کنم، مجاهده کنم با امام حسین برای امام زمان ارواحنا فدا. ببینید اگر تو روایات ما به یک خانوم پیغمبر اکرم فرمود که تو خوب شوهرداری کنی برای تو جهاده، درسته؟ جهاد المرأته حسن التبعل. اگه خوب شوهرداری کردن یک زن در خانه مساوی با جهاد در جبهه جنگ، اگر تلاش یک مرد برای کسب روزی حلال برای زن و بچهش جهاد در راه خداست، الکاد دل عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، یک مرد برای اداره درست زندگی تلاش میکنه میشه مجاهد، یک زن درست شوهرداری میکنه میشه مجاهد. من از شما میپرسم، یک شیعه اگر برای امامش درست شیعگی کنه مجاهد نیست؟ جوری زندگی کنه که امام زمانش تو تمام زوایای زندگیش از او راضی باشه. البته کار سختیه، کار دشواریه. دقیقاً به همین دلیله که این همه فضیلت و این همه ثواب برای همچین آدمی در نظر گرفته شده. ثواب‌هایی که وقتی شما مرور می‌کنید می‌بینید که از خودتون می‌پرسید، یعنی واقعاً اینجوریه؟ چون معنایی که ما از یک انسان منتظر در ذهنمون ساختیم. حالا کلمه منتظر در روایت و کلمه مجاهد در قرآن. فردا شب انشالله آیهشو تقدیمتون میکنم که خدای متعال حرکت برای ولی خدا رو جهاد مینامه. حالا عرض میکنیم، ما تا حالا فکر میکردیم مثلا منتظر چه جایگاهی میتونه داشته باشه، ولی وقتی به روایات مراجعه میکنید و روایات رو میبینید، انصافا از این همه ثواب و فضیلت و عظمتی که برای منتظر گذاشته شده متعجب میشید. من یکی دو تا نمونه، دو سه تا نمونه رو تقدیمتون بکنم، شما خواهید دید که چقدر میشه متفاوت نگاه کرد و چقدر میشه مفیدتر زندگی کرد. مثلا یک نمونه اینه که وجود نازنین پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسانی که تحمل می کنند زمان غیبت فرزند من رو و به امامتش اعتقاد دارند، اینا در روز قیامت رفیقای منند. اولائک رفقایی فی الجنه. اولائک رفقایی فی الجنه خیلی حرف بزرگی ها. شما فکر نکنید هر کی که تو این عزاخونه شرکت میکنه فردای قیامت رفیق پیغمبره، اینجور نیست. مرحوم علامه مجلسی روایتی رو نقل میکنه، داستان قیامت رو و محشر رو نقل میکنه و توصیفی که از اون صحرا و از اون صحنه داره واقعا آدم رو نگران میکنه. بعد اونجا این عبارت رو داره، دقت بکنید، صحنه محشر صحنه ایست که همه ی آدم ها منتظرند که به حسابشون رسیدگی بشه، یا جهنمیان یا بهشتیان تکلیفشون روشن بشه. شرایط بسیار شرایط سختیه، نمیتونم بگم، شاید باور نکنید که تو محشر آدم ها چه وضعیتی دارند، ولی اونجا وقتی اجازه عبور به انسانها داده میشه، دو تا مسیر جلوی راه انسانها قرار میگیره و هر کسی نمیتونه هر مسیر رو که دلش خواست بره. یک مسیر به طرف حوض کوثره، همه ی انسانها از فرط تشنگی قابل توصیف نیست که چه اتفاقی براشون افتاده و همه دوست دارن به اون سمت برن، اما یه عده‌ای بهشون اجازه داده نمیشه. دقت بکنید، میخوام بگم فکر نکنید هر کی که توی اینجور مراسم هست لزوماً جزء رفقاء پیغمبره، نه، آدمای خاصی که ویژگی خاص دارن جزء رفقای پیغمبرن. عرض کردم خدای متعال مجانی به کسی مزد نمیده. یه عده از اونایی که اجازه ورود به حوض کوثر بهشون داده نمیشه کسانی هن که اشک پیغمبر رو در میارن. شروع میکنه پیغمبر گریه کردن، ندا میاد حبیب من چرا گریه میکنی؟ عبارت روایت اینه که خدایا اونایی رو که اجازه ندادی بیان تو حوض کوثر و آب بنوشن، بعضیاشون شیعه و علیین، بعضیاشون شیعه علیین. یعنی ممکنه یه کسی شیعه امیرالمؤمنین باشه ولی عاقبت کارش این شکلی باشه. پنجور نیست که اولائک رفقای فی الجنه و اکرم امتی علی شامل همه بشه. این که تو دعای ندبه میخونیم و شیعتو که علی منابر من نور مبیضتا وجوههم حولی فی الجنه و هم جیرانی، یه مروری بکنیم خدا وکیلی، من خودمون میگم انصافا من روز قیامت علی منابرم نورم؟ من یه همچین چیز رو اصلا در خودم نمیبینم. واقعا اینجور نیست. شیعیان همه در یک سطح و یک طبقه نیستند، ولی پیغمبر راجع به کسانی که توی این عصر و زمان ویژگی انتظار دارند، یعنی به تعبیر قرآن کریم مجاهدند برای امام زمانشون، اینا رو میگه اینا اکرم و امتی علی، گرامی ترین امت من اینان. اینجا سوال ایجاد میشه. من قبل از این اگه ازت میپرسیدم آقایی که اومدی تو عزای سید الشهدا منتظر امام زمانت هستی، همه تو میگفتید بله، ولی حالا با همین یه دونه روایتی که خوندم اگه ازت بپرسم شما خودت رو منتظر میدونی یا نه، یه کمی تردید تو ذهنت ایجاد شده. خوبه، این تردید مقدس قشنگه، بذار بریم جلوتر این تردید بیشتر بشه. یه نمونه دیگه و یک روایت دیگه فرمود کسانی که در عصر غیبت منتظرند، لهو مثل اجر صائم القائم، مثل کسی که روزها روزه میگیره و شبها رو به عبادت مشغوله و اهل نمازه، این آدم یه همچین جایگاهی داره، آدم منتظر. این لهو مثل اجر صائم القائم تو روایات ما برای خیلی چیزای متعدد و مختلفی اومده. معناش چیه؟ ببینید، فکر نکنیم که مثلا حالا نماز گذاردن کار کوچیکیه. ما متاسفانه بعضی چیزا رو کم اهمیت، یعنی یکی از دلایلی که متاسفانه تو جامعه ما نماز اون جایگاه لازم رو نداره همینه که مردم تصور میکنن نماز خیلی چیز مهمی نیست، در حالی که من فقط یک نمونه بگم. اومد کنار یک قبری وجود نازنین پیغمبر، خطاب کرد اطرافیان پیغمبر به پیغمبر عرض کردن که یا رسول الله این خونش رو مثلا فروختند، بچه هاش ازدواج کردن، این اتفاقات افتاد. پیغمبر فرمودن که میدونید خود این آدمی که از دنیا رفته الان آرزوش چیه؟ عرض کردن نه یا رسول الله، آرزوش چیه؟ فرمود آرزوش اینه که برگرده به دنیا فقط دو رکعت نماز به پروندش اضافه کنه. الله اکبر، عجب اکسیری این نماز. فکر نکنید اگه پیغمبر میگه لهو مثل اجر صائم القائم چیز کوچیکی نیست. فرمود اگر کسی، خواهش میکنم با دلت بشنو، فرمود اگر کسی دو رکعت نماز مقبول تو پرونده عملش داشته باشه، برا همه قیامتش بسه. حالا میگه منتظر، مجاهد در راه امام زمان کسی است که لهو مثل اجر صائم القائم، مثل آدمی است که روزه های مقبول داره، نمازهای مقبول داره. کیه این؟ این تو گوشه ذهنتون باشه. خدا به اسم و نام ثواب نمیده، خدا به پیغمبرش هم میگه اگه میخوای به مقام محمود برسونمت چیکار کن؟ پاشو، قم اللیل، فتهجد من اللیل نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، فتهجد من اللیل نافلتا، پاشو. یعنی پیغمبرم اگر میخواد به مقام محمود برسونه همینجوری چیزی به کسی نمیده خدا. بله، خدای رحمان و رحیم برای بخشش کوههای عظیم گناه به یک نم عشق نیاز داره در دل یک شبی، اما برای ترفیع درجه چی؟ نه. اینو تو گوشه ذهنت داشته باش. اگه این حجم از ثواب رو داری برای مجاهدی نقل میکنی که او برای امام زمانش زندگی میکنه، این آدم پس داره کار بزرگی انجام میده. و این رو تو ذهنت سوال کن، از خودت بپرس آیا واقعا من یه همچین آدمی هستم؟ روایت عجیب امام سجاد، حضرت زین العباد سید سجاد علیه السلام فرمود کسانی که در زمان غیبت منتظر امام زمانند، باز روی این کلمه منتظر حرف میزنیم، ما تا میگیم منتظر فوری نگو الحمدلله ما جوزشیم، نه، میخواییم بشیم، یه قله است، میگه فتحش به این سادگی هاست. شبای آینده میگیم که برای فتح این قله باید چیکار کرد. من امشب فقط میخوام در وجود نازنین شما یه ایجاد انگیزه ای بکنم. آقا از مجلس امام حسین به عرش میشه رسید به خدا قسم. هم گوینده نیاز داره، هم همه شما شنونده ها بدون رو دروازه. امیدوارم واقعا به نفس گرم شما و به این خیمه عزای سید الشهدا علیه السلام هممون رشد کنیم، بالا بریم. فرمود کسانی که در زمان غیبت، امام سجاد فرمود کسانی که در زمان غیبت منتظر امام زمانند، ثوابشون برابر 1000 شهیده. عجیبه اینو، اونم چه شهدایی؟ 1000 شهید، نه از شهدای معمولی، از شهدای بدر و احد. شما میدونید با فضیلت ترین مرگ شهادت در راه خداست، و با فضیلت ترین شهادت، شهادتی است که کسی بتونه در رکاب پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشه. در زمان پیغمبر هم قطعاً همه شهدا با هم یکسان نبودن. شهدایی که تو جنگ‌های پایانی پس از فتح مکه به شهادت رسیدن خیلی متفاوتن با شهدایی که در ابتدای حرکت پیغمبر در قربت اسلام به شهادت رسیدن. لذا امام سجاد کلمه بدر و احد رو مثال میزنه. تو بدر اگر کسی به شهادت رسیده، نه هنوز دولتی هست، نه حکومتی هست، نه مزدی هست، نه پولی هست، نه مسئولی، هیچی وجود نداره. خدا وکیلی یکی از شهدای احد حضرت حمزه سید الشهداست. من مگه چیکار کردم که توقع داشته باشم خدا 1000 برابر حمزه سید الشهدا به من مزد بده؟ پس معلومه این کار خیلی سختیه. نمیخوام بترسونمت، ولی حقیقت اینه، گنج ها با رنج به دست میاد. میخوام این رو هی دارم تکرار میکنم تا خوب متوجه بشیم اگر داریم حرف از مجاهدت برای امام زمانمون میزنیم داریم از چی حرف میزنیم. جالبه، ما خب حالا لااقل فکر میکنم همتون همینطور باشید، وقتی آدم ارزش شهادت رو میفهمه و میفهمه که اگر آدم با شهادت از دنیا بره جایگاهش کجاست، هممون آرزو میکنیم که خدایا مرگ ما رو شهادت در راه خودت قرار بده. این آرزوی خوبیه. ابو حمزه سومالی هم امام سجاد رو درک کرده، هم امام باقر رو و هم امام صادق رو. تو کهولت سنش میاد پیش امام صادق، دیگه آخرای عمر ابو حمزه سومالی، ابو حمزه سومالی با همه عظمتش میگه یا ابن رسول الله، این مسئله فرج کی اتفاق میفته؟ من از عمرم خیلی باقی نمونده، دارم میرم. این اولا این روایت نشون میده که اهل بیت هیچ وقت مسئله زمان ظهور رو برای هیچ کس بگو بیان نکردن. ابو حمزه جزء کسانی است که رازدار اهل بیت علیهم السلامه. دعای معروفش از امام سجاد نقل میکنه، معروفه. میاد به امام صادق عرض میکنه آقا من دیگه عمرم داره تموم میشه، این امر کی اتفاق میفته که من جانم رو در راهش فدا کنم، من با شهادت در رکاب او اون آقا به شهادت برسم؟ امام صادق فرمودن که ابو حمزه تو شهادت رو فقط کشته شدن در جبهه جنگ میدونی؟ عرض کرد آقا بله دیگه، مگه شهادت چیز دیگه هم هست؟ حضرت فرمودن هر کس بر اعتقاد به ولایت ما باشه و منتظر دولت ما باشه، امر ما، اوامر ما رو اطاعت بکنه، او وقتی از دنیا میره شهیده. خیلی عجیبه، یعنی باب شهادتی باب واسعیه که حتی من و شما با از دنیا رفتن معمولیمون هم میتونیم به مقام شهادت دسترسی پیدا کنیم. من حالا این نمونه ها رو عرض کردم برای اینکه این مطلب برای هممون روشن بشه که مجاهدت برای امام زمان در راه امام زمان بالاترین جهاد هاست. بالاترین جهاد هاست. این همه فضیلت، این همه عظمت، این همه ثواب، این رو وقتی کنار اون مقدمه میذارید که عرض کردم خدا بدون دلیل به کسی مزد نمیده، معلوم میشه پس ما باید یه کار جدی تری راجع به امام زمانمون بکنیم. این که زندگی معمولیمونو بکنیم، مثلا یه صبح جمعه هم حالا بیام یه ابن الحسنی بگیم، هیچ مشکلی تو زندگیمون وجود نداشته باشه، سختی برای ما وجود نداشته باشه، به نظر شما ما منتظریم؟ اونجا که دلمون میخواد اونجوری زندگی کنیم میکنیم، اونجا که دلمون میخواد اینجوری زندگی کنیم میکنیم. من یه نکته عرض بکنم، شب اول خیلی وقتتون رو نگیرم، انشالله شبهای آینده بیایم وارد یه مقداری کاربردی تر توی این قضیه، امروزی تر خلاصه با هم حرف بزنیم. چرا انتظار و جهاد برای امام زمان، زندگی کردن برای امام زمان اینقدر ثواب داره؟ چرا باید اینجوری باشه؟ این بالاترین عمل، واقعا افضل اعمال امتی، انتظار و فرج دیگه این نیست، همتون حفظید، بالاترین عمل انتظاره. چرا اینجوریه؟ خب دلایل مختلفی براش بیان شده، ولی به ذهن میرسه شاید این دلیل از همه زیباتر باشه. من این دلیل رو عرض میکنم، بعد وارد روزه میشم، وقتتون رو امشب خیلی نگیرم، فردا شب بیشتر راجع به این موضوع با هم حرف میزنیم. ببینید، به نظر میرسه اون اعمالی که من و شما انجام میدیم، هر چقدر اون عمل ثوابش از فرد بیرون میاد، به دیگران هم میرسه، دیگران رو هم تحت تأثیر قرار میده، اون عمل ثوابش چی میشه؟ بیشتر میشه. مثلا نگاه کنید، ما این نماز صبحی که تو مسجد تو خونمون میخونیم، ها؟ همه تون میدونید مثلا این نماز صبحی که من تو خونم میخونم، فرض میکنیم مثلا 100 تا ثواب داره. خب همین نماز رو گفتن اگر بیای تو مسجد بخونی ثوابش چندین برابر میشه. چرا؟ چون مسجد یک نهاد اجتماعی دینیه که شما با نماز خوندن داخل مسجد هم خودت نماز خوندی، هم یه نهاد اجتماعی رو رونق بهش دادی. همین نماز رو تو نماز جماعت حضور پیدا میکنی، میخونی تو مسجد، میگن ثوابش دیگه قابل محاسبه نیست، چون هم تو مسجد خوندی هم جماعت مسلمین رو تقویت کردی، عملت از خودت فراتر رفت. پیاده روی 40 رو ببینید چقدر ثواب براش نوشتن. چرا پیاده روی 40 به نظر شما چرا اینقدر عظمت داره که برای هر قدمش صدها حج و صدها عمره در نظر گرفته شده؟ چرا؟ چون شما دارید یه عملی رو انجام میدید که بیش از اون که بخواد به شما ثواب برسونه داره به جامعه سود میرسونه. درسته؟ تشویقها رو ببینید، همین اطعام عید قدیری که گذشت رو نگاه کنید، چرا دین اینقدر تأکید میکنه به اطعام، اونم اطعام روز عید قدیر؟ یعنی شما روز عید قدیر اگر اطعام کردن تو دین بسیار کار پسندیده ایه، ولی در روز عید قدیر اطعام دادن فرمود امام امیرالمومنین علیه السلام 10 مرتبه فرمود فعامن و فعامن و فعامن و فعاما. یه نفر بلند شد عرض کرد یا امیرالمومنین فعام یعنی چی؟ حضرت فرمودن فعام یعنی 100,000 نبی، 100,000 صدیق، 100,000 شهید. یعنی شما اگر اون 10 مرتبه رو هم بخوای حساب بکنی که حضرت فرموده، یه طعام روز عید قدیر میدی به 1,000,000 نبی، 1,000,000 صدیق و 1,000,000 شهید قضا دادی. چرا اینقدر ارزش گذاشتن برای همچین کاری؟ خب این کار شما مثلا تو روزای دیگه هم انجام میدی، خب قطعا این ارزش و این ثواب رو نداره. شما دارید قدیری رو ترویج میکنید که در سایه ترویج او جامعه به هدایت نزدیکتر میشه. و الا چه دلیلی داشت فردای عید قدیر، در روز این ورتر اون ورتر عید قدیر؟ چرا عید قدیر؟ حالا برگردیم به موضوع خودمون، جهاد در راه امام زمان ارواحنا فدا چرا انقدر ثواب داره؟ عرض کردیم عملی که شما انجام میدی به میزانی که دیگران رو تحت تأثیر خودش قرار میده ثواب اون افزایش پیدا میکنه. حالا شما برای ظهور، برای امام زمان، برای بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا داری تلاش میکنی، چیزی که اگر اتفاق بیفته که قطعا میفته، از این اتفاق چند نفر تو دنیا سود میبرن؟ اگه امام زمان ظهور کنه کیا بهره مند میشن؟ عالم و آدم، فرشته ها و ملائکه و اجنه، همه بهره مند میشن. یعنی شما برای تو یک سرمایه گذاری، این یه تومنی تو سرمایه گذاری کردی که میزان سود بسیار بالایی داره. توی سرمایه گذاری کلانه، شما اگه این یه تومن تو توی سرمایه گذاری خورد سرمایه گذاری بکنی خیلی بهت سود نمیده، اما توی سرمایه گذاری کلان وقتی سرمایه گذاری میکنی اون یه تومن شما خیلی بیش از اون سرمایه گذاری خودت سود میده. سرمایه گذاریه، ببینید درسته، عرض کردم ابتدای عرایزم عرض کردم، من برای امام حسین و رضایت حضرت با کاروانی که سال 61 هم حرکت کرده همراه میشم. نجاهد و معل حسین درسته، اما نجاهد و معل حسین رو اگر با اعتقاد به امام زمان مخلوطش بکنیم دیگه قابل مقایسه نیست ثوابش، چون امام زمان رو از قربت بیرون میاریم. حالا این مجاهده، این انتظار چیه؟ چی کار باید بکنیم که اینقدر براش ثواب نوشته شده؟ انشالله شبهای آینده تقدیمتون خواهیم کرد دلائل روی. روایاتی رو آماده کرده بودم بیشتر، ولی نمیخوام شب اول خیلی اذیتتون کنم، هرچند که ماشاءالله اینقدر شارج و با نشاط نشستید که الحق و الانصاف صاحب سخن رو به شدت بر سر ذوق میارید، ولی انشالله شب آینده و شبهای دیگه انصافاً بحث شیرینی انشالله به عنایت امام زمان خواهیم داشت و نمیدونم یه ذره بذارید خودمونی تر بگم حقیقتش این کلماتی که از شهید دورولی خونده شد، من این کاغذ رو گرفتم از این عزیز بزرگواری که خوندن، بعضی از این کلمات آدم باید بره بشینه فکر بکنه. الحق و الانصاف بسیار زیبا بود. حالا خودمونی میگم، میایم سر این منبر پیغمبر میشینیم و چه بسا از نظر شما قشنگ قشنگ هم حرف بزنیم، ولی آدم از یه چیزی خیلی میترسه. خدا شاهده این شهید بزرگوار نوشته در 25 سالگی. ببینید شما تشریف نداشتید، من اینو بخونم براتون، خیلی قشنگه. خدایا دوست داشتم در این مسافرت 25 ساله آنچنان در دنیا کشت کنم که در آخرت روسفید باشم، اما چه کنم که این سگ نفس من را به دنبال خود کشید. خدایا ندانستم، نفهمیدم، نپرسیدم و آنچه می دانستم عمل نکردم. من واقعا زبونم بند میاد. یک کسی که به اوج افتخار شهادت نائل اومده و قطعا میدونسته، فهمیده و عمل کرده، داره اینجوری با خدای مهربون حرف میزنه. خدایا اکنون که فهمیدم دیر شده است. تو 25 سالگی میگه دیر شده است، حالا ما چی باید بگیم؟ آقای قرائتی یه خاطره ای رو از یکی از علمای بزرگ نقل میکردن که اصرار کردن نپرسید کی بود، نمیگم. این عالم بزرگ میگه من تو مکه ایشون رو ملاقات کردم، بهش گفتم آقا داستان مردن تو برام بگو. گفت کی بهت گفته؟ گفتم فلان وزیر. یکی از وزرام است که با آقای قرائتی گفته بود ایشون رو دیدی، بهش بگو این داستان رو برات نقل کن. گفت نمیخواد، ناراحت میشی، چیز گفتم نه بگو. شروع کرد بیان کردن. آقای قرائتی میگفت من تو 3 دقیقه براتون میگم. گفت من واقعا حالتی بهم دست داد که از دنیا رفتم، مردم، رفتم اون طرف، نه خواب دیده ها، مرد واقعا. رفتم اون طرف، به من گفتن خب چی آوردی؟ گفتم کتاب نوشتم، این کتاب، اون کتاب، اون کتاب. گفتن اینجا ثبت نشد. دیگه چی آوردی؟ گفتم آقا من کلی شاگرد طلبه تربیت کردم، درس خارج داشتم، تدریس داشتم. یه نگاه کردن گفتن اینجا ثبت نشد. میگه من یه دفعه دیدم دستم به شدت خالیه. بغض گلومو گرفت، فریاد زدم، گفتم یعنی من علی رو دوست نداشتم؟ من فاطمه زهرا رو دوست نداشتم؟ من حسین رو دوست نداشتم؟ فریاد میکشیدم. گفتن چرا؟ تو اینا رو دوست داشتی و چون اینا رو دوست داشتی میخوام یه مهلت دیگه بهت بدیم. برگرد دوباره از نو شروع کن. آقا واقعا نگران کننده است، خدا شاهد. آدم میترسه. خدا اگه بخواد با عدلش با همون رفتار کنه. چی داریم؟ خب این آقا هم قطعا روزه خونده بود، منبر رفته بود، حرف زده بود، کلاس داشت، کتاب داشت، هیچی ثبت نشده بود. پیغمبر فرمود یه جوری از عذاب خدا بترس که اگه فردای قیامت عبادت ثقلین رو هم برده باشی خدا قبول نکنه ازت. خیلی بعیده این. هزار جور آفت توی عبادت هامون وجود داره. اینا رو عرض میکنم بگم واقعا دستمون خالی. به چیمون مینازیم ما؟ هزار بار میگم خدا یا کمکم کن اینجا که نشستم فقط برای تو حرف بزنم، ولی من میشه؟ واقعا نگران کننده است. شب اول ماه محرم و اینجا روزت و زهراست. حاج مهدی آقا اجازه بدی دو تا کلمه من عرض ارادت به حضرت مادر داشته باشم. دلم خوشه واقعا، مادرم زهراست. مادر جان، از کودکی به من گفتن اسامی عزادارا و گریه کنای میوه دلتو شما می نویسی. از کودکی به من گفتن شما عشق می دی، شما توفیق می دی، شما میاری تو جلسه. مادر جان، وقتی به خودم نگاه میکنم یک سال گذشتم و که میبینم، میبینم اصلا لایق نیستم، خدا شاهده اصلا لایق نیستم اینجا بشینم. من کیم بیام در خونه امام حسین؟ اما تو مادری، تو راهم دادی. مادر جان اگه سایه سرم نبودی چی میشد؟ تو راهم دادی، تو دستمو گرفتی. امیدوارم این کرامت مادرانت شب اول قبرم به داد من برس. چه مادری، چه مادری. تو کوچه ببرمتون مدینه، فقط یه جمله میگم، ایشالا هممون میشینیم استفاده میکنیم. حسین غیرت الله، هرچند که 6 ساله باشه و تو کوچه ها داره میبینه غلاف شمشیر بالا میره، صدای ناله مادر تو کوچه ها به آسمان میرسه. من و تو خیلی با امام حسین فرق داریم، اما خدا نکنه کسی به مادرمون چپ نگاه کنه. چقدر سختی کشیده من نمیفهمم سید الشهدا ببینه یه عده دور مادر رو گرفتن. صدا بزنه حسینم من، این همه بر سینه آذرم نزنید، نمک به زخم دل درد پرورم نزنید. در این مدینه همین جا سر مرا ببرید، اما غلاف تیغ به بازوی مادرم. چه ارتباط عمیقی بین این مادر و فرزند وجود داره. جمله پایانی من، حسین جان روزت چقدر شیرینه ارباب مهربان من. جواب حسینشو کی داد این مادر؟ اون لحظه ای که حتی اون نانجیب هم شنید، یه صدای ضعیفی هی میگفت بنیه. قتلوکه. و من الماء من اوکم علا لعنت الله علا القوم الظالمین.